بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الدیات،
صفحه
458.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الضابط فی العمد و قسیمیح ان العمد هو ان یتعمد الفعل و القصد معنا ان یقصد قتل الشخص المعین. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته قتل خطا و شبه خطا یا شبه عمد رو در ذیل یک مثالی توضیح دادیم و در واقع یه جورایی میشه گفت که ضابطش هم معلوم شد، چون خطا و شبه خطا در واقع دیه داشت و ما کتاب و دیات رو داریم میخونیم. اون ضابطه رو قبل از این و ضابط ایشون فقط در مورد خطا و شبه خطا برد در ضمن یک مثال و مطرحش کرد، گرچه حالا از این به بعد عمد رو هم بیان میکنه، اما میخوام بگم قبلش اگر عمد رو بیان نکرد، چون اصل بحث ما دیات است و دیات هم مربوط به خطا و شبه خطاست. ایشون مثالی که زد خاطر مبارکتون باشه این بود، حالا با این فاصله آخر هفتهی که تعطیلات رخ داد من یه بار دیگه اینو عرض بکنم. ایشون فرمود اگر کسی تیری رو به سوی یک حیوانی پرتاب بکنه اما بعد این تیر بخوره به یک انسان، یا تیر رو به سوی یک انسان معینی پرتاب بکنه اما بخوره به یه انسان دیگه، خواست زید رو مثلا بزنه خورد به ام، اینا رو ایشون یادتون باشه میگفت چی؟ میگفت خطای محض است یا شبه عمده؟ میگفت اینا خطای محضه. اما اگر عرض کنم خدمت شما اینجوری نباشه، یعنی اصلا انسانی رو قصد نکرده، حیوانی رو هم قصد نکرده، دقت عذرخواهی میکنم نگیم حیوانی رو هم قصد نکرده، تو شبه عم تو ایشون میفرماید اگر تو این مثال ها کاری کرده باشه، حالا تیراندازی رو هم مطرح نکنیم، کاری انجام داده باشه، فعلی انجام داده باشه اما انسانی را یا انسان معینی را در نظر گرفته، اما اگه تیرم پرت کرده تیر کشنده نیست، یعنی قصد قتل نداشته، ولو این انسان رو یا انسان معین رو عرض کنم هدف گرفته و او رو در واقع زده، اما فرض بکنید تیرش کشنده نیست، یعنی به قصد قتل نزده، تیرم از اون تیرهایی نیست که مثلا کشنده باشه، نهایت یه زخمی مثلا ایجاد میکنه، تو این موارد ایشون فرمود چیه؟ فرمود عرض کنم خدمت شما شبه عمده. حالا ایشون یه مثالی عرض کنم زد، گفت حتی اگر فعل عدوان هم نباشه، مثل اون تعدیبی که ایشون مثال زد، تعدیب جائز، عدوان هم نیست، اما در این حال شبه عمده، در این حال خطای محض محسوب نمیشه. اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم. حالا ایشون بعد از این که با اون مثال قبلی خطای محض رو و شبه عمد رو توضیح میده، حالا میخواد ضابطه ای بگه که عمد رو از این دوتا در واقع جدا بکنه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماید که توی عمد شخص هم فعل رو در واقع اختیاراً انجام میده، قصدش میکنه، هم در واقع اون قتل رو نسبت به فرد معین یا اون فردی که هدف گذاری کرده قصد کرده. دقت میکنید؟ اگر نه فعل رو قصد کرده باشه نه قتل رو، اینجا خطای محض. اگر فعل رو قصد کرده اما قتل رو قصد نکرده، در این صورت گفتیم شبه عمده. حالا میگیم عمد اونیه که هم فعل رو قصد کرده هم قتل رو قصد کرده، یا لااقل اگر قتل رو هم قصد نکرده عملش عمله بگو کشنده بوده. آخه بعضی وقتا طرف میگه آقا من درست چاقو زدم تو قلبش اما قصد کشتنشو نداشتم. میگم تو هزار تا قصد کشتنم نداشته باشی بالاخره چاقو زدی تو قلبش دیگه، این کشنده است، این تو بخوای نخوای اون میمیره. پس این که میگیم قصد قتل داشته باشه، اونجایی هم که فعلش فعل کشنده است ولو قصد قتلم نداشته باشه، این حکم جایی را دارد که قصد کرده. این مثل قصد قهری میمونه ها، دقت میکنید، حکم قصد قهری رو انگار داره. علی ای حالین ایشون میفرماد اگر فعل رو عمدی انجام بده، مثلا اگر تیری پرتاب کرده عمدی تیر رو پرتاب کرده که بخوره به یک شخص، شخص معین و از دستش در نرفته، یا یه فرد دیگری رو قصد نکرده الان بخوره به یه فرد دیگه جز اون موارد قبلی نیست، و همچنین قصد قتل این فرد رو کرده بود به همینم خورد، یعنی میخواست بکشه، یا عرض کردم اگرم نمیخواسته بکشه فعلش فعل چی باشه؟ کشنده باشه. تو این موارد ما بهش میگیم چی؟ میگیم عرض کنم عمد. اما تو خطای محض دوستان اونجایی بود که فعل نسبت به این مجنیون علیه عمدی انجام نشده، قصد عرض کنم مجنیون علیه رو نداشته، اگرچه دوستان قصد فعل نسبت به غیر مجنیون علیه رو داشته باشه، مثل اون موردی که گفتیم زید رو هدف گرفته اما تیر خورده به عم، اینا رو ما یادتون باشه میگفتیم خطای محض. تو شبه عمدم دوستان ایشون میفهمد شبه عمد اونجاییه که فعل رو عمدی انجام میده، یعنی قصد میکند ایقاع این فعل را نسبت به این فرد، فعلا نسبت به خود همین فرد واقع میشه اما قصد قتل نداره، فعلش هم قتاله نیست، کشنده نیست، چون اگر قصد قتل داشته باشه یا فعلش قتاله باشه گفتیم عمده. اما نه، اینجا نه قصد قتل داشته توی شبه عمد، نه فعلش فعل قتاله بوده، اما همین فعل رو نسبت به همین فرد مجنیون علیه قصد کرده بود، یعنی قصد کرده بود مثلا هولش بده بیفته، اما این بنده خدا افتاد، حالا به هر دلیل سرش خورد به یه جایی از دنیا رو. یه هول اینجوری نباید کشنده باشه طبیعتا. اینا رو ما بهش میگیم چی؟ میگیم شبه. این ضابطه رو بگذارید کنار، اینا رو میخونم براتون. ایشون دوستان برای شبه هم یه مثالی میزنه، این مثال خب امروزه هم خیلی دوستان محل بحث و پرکار برده، یعنی امروزه ما یه گیرای اساسی تو این زمینه ها توی بحث قضامون داریم، و اون مثال میدونید چیه؟ ایشون میفرماد طبیب، پزشک وقتی معالجه میکنه اگر جنایتی بر اون بیمار وارد بشه به واسطه یه طبابتی که انجام داده باید دیه پرداخت کنه برای کسی که داره علاج میشه، اگر او مثلا تلف بشه، حالا چه جانش از بین بره چه مثلا داره چشمش عمل میکنه بزنه چشو کور کنه، داره دستشو عمل میکنه مثلا کاری انجام بده که این دستش قطع بشه، مثلا یه جنایتی وارد بشه ولو طرفا نفسا نباشه، ایشون میفهمد پزشک زامنه. چرا؟ چون این فعل مستند به فعل طبیبه و روایت هم فرموده و چه قبلا خوندیم لا یتل دم امرئ مسلم، خون فرد مسلمان از بین نمیره، و طبیب هم دوستان فعل رو که قصد کرده، که یعنی این کاری که داره انجام میده با قصد انجام میده، گرچه قصد تلف نداشت، گرچه قصد نداشت چشم این آقا رو کور کنه، اما کاری رو که داشت انجام میداد با قصد انجام داد، فعل رو قصد کرده کمکم کنید، اما قتل رو قصد نکرده، نمیخواست بکشه، و لذا میشه شبه عمد. وقتی شبه عمد شد باید دیه پرداخت کنه. تو شبه عمدم یادتون باشه قبلا هم اشاره کردم، تو شبه عمدم دیه رو باید خودش بده یا عاقله؟ باید خودش بده، تو خطای محض است که عاقله پرداخت میکنه. آقا فرقی میکنه طبیب زحمت خودشو کشیده باشه یا نه؟ آقا یه وقت از طبیب احتیاط میکنه، تلاش خودشو به کار میبنده، حتی دوستان کاری که روی بیمار انجام میده با اذن مریضم هست، یعنی به مریض میگه تو حاضری من عملت کنم؟ میگه آره. به ولی مریض میگه حاضری من این بیمار شما رو عمل کنم؟ میگه آره. با اذن بوده، احتیاط کرده، تلاش خودشو به کار بسته، ایشون میفهمد باز هم زمان داره، باز هم زمان داره. چرا؟ چون این احتیاط و اجتهاد و اذن از مریض اثری در عدم زمان در ما نحن فیهم نداره، چون در فرض خطای محض دوستان زمان داره، تا چه رسد به ما نحن فیه که بگید شبه عمده. اگر خطای محض باشه زمان داره، دیه داره، تا چه رسد به اینجا که خطای محض نیست و شبه عمده. البته دوستان این یک نظر، حالا شما حساب کنید این فتوا رو اگر ما امروزه بخوایم، حالا بعدن یه مقدار جلوتر بریم کار مشکل ترم میشه، امروزه بخوایم بگیم خب این واقعا پزشک اگر احتیاط کرده، تلاش خودشو به کار گرفته، بازم ضامن باشه، خب معلوم نیست کسی به این راحتی ها اصلا پزشک بشه، کسی به این راحتی ها راضی بشه به این که بخواد درمانهایی که خطرپذیر هست بکنه. خب اگه بخواد شما درمانهای خطرپذیر رو از دائره عرض کنم وزارت بهداشت ما حذف بکنید، به این راحتی ها مردم جان سالم به در نمیبرن، خب چه کار کنیم؟ دقت میکنید؟ علی‌ایاله نشون این فتوا رو داده،
پولشون انقدر زیاده که ریسکش رو میکنن.
نیست آخه اینجوری نیست، همه جا اینجوری نیست، شما نگاه نکنید به یک درصد خاصیشون، واقعا اینجوری نیست که طرف بتونه مثلا اگر این، خصوصا اونایی که خطرپذیرن، یه بار که مثلا 300 میلیون 360 میلیون نمیدونم امسال چقدر دیه پرداخت بکن. چرا؟ بعضیاشون هست از پارو بالا میره، داریم موارد شم هم نیست، اما علی‌ایاله خود همین هزینه های پزشکی رو میبره بالا. یه طرف میگه اگه بناس من دیه پرداخت کنم ها، از این به بعد مثلا فرض کن اجرت عمل من باید 3 برابر بشه مثلا. اینا خوب خودش مشکل آفرینه دیگه، اینا مشکل درست میکنه. در مقابل دوستان ابن ادریس میگه طبیب با 2 شرط ضامن نیست. ابن ادریس ها میگه طبیب با 2 شرط ضامن نیست. 1، علم داشته باشه. علم داشته باشه یعنی چی؟ یعنی تو تبابتش بگو حاذق باشه، طبیب ماهری باشه. آخه بعد یه وقت هست یه کسی عرض کنم بدون علم، بدون حاضر بودن، بدون اینکه کار بلد باشه، میاد تیغ جراحی دستش میگیره، اون زامنه. اما طبیب حاضر باشه. 2، اجتهاد. اجتهاد یعنی تمام تلاش خودش رو به کار ببنده. اما بعضی وقتا طبیب حاضر هست اما زحمت کش نیست، یعنی کاری که باید انجام بده، تلاش که باید بکنه، دقتی که باید بکنه، اون را به کار نمیگیره. به چه دلیل ابن ادریس میگه این آقا ضامن نیست؟ ایشون فهمد 1، اصل براءت از زمان. 2، عرض کنم زمان ساقط میشه با اذن مریض در تبابت. و 3، تبابت یک فعل جائزه و برای فعل جائز کسی رو ضامن نمیکنه. این 3 تا دلیل رو دوستان ایشون ذکر کرده. من اجازه میخوام حالا با توجه به اینکه عبارتمون میترسم خیلی زیاد بشه، تا اینجا رو عرض کنم بخونیم، بعد این 3 تا اشکالی که در واقع 3 تا دلیلی که جناب ابن ادریس ذکر کرده، این 3 تا دلیل رو ایشون میخواد جواب بده، ببینیم چی جواب میده. نگاه کنیم. وضابط و فل عمد و قسیمیه. ببینید ما قبل از این وضابط یه جورایی ضابطه خطای محض و شبه عمد رو بیان کردیم در ذیل یک مثال، اما حالا میخواد دوباره برگرده، باز دوباره هم خطای محض هم شبه عمد و هم عمد رو هم اینجا اضافه میکنه، اون رو هم ذکر میکنه. میگه ضابطه در عمد و اون 2 قسیمش یعنی خطای محض و شبه عمد اینه: ان العمد هو ان يتعمد الفعل والقصد. آقا جون يتعمد الفعل والقصد یعنی چی؟ یعنی فعل عمدی بوده. این که میگه فعل عمدی بوده یعنی نسبت به این مجنیون علیه عمدی بوده ها. ببین تو خطای محضم اون وقتی که طرف تیرو میخواست بندازه به اون حیوان، خورد به انسان، میخواست بزنه به زید، خورد به عم، اونجا تیر انداختنش که عمدی بود، که تیرو که خطایی ننداخت که، اما نسبت به این مجنیون علیه بگی عمدی نبود. این که اینجا میگه یتعمد الفعل یعنی فعل نسبت به خوب دقت کنید، اینا این قیود رو اگر ننویسید بعد به هم میریزه عبارت ها، دقت میکنید؟ یعنی فعلی که میخواست انجام بده، تیری که میخواست پرت بکنه، میخواست بخوره به همین زید، میخواست بخوره به این انسانی که از دور دید و خوردن به همون، پس اصل فعل نسبت به مجنیون علی عمدی بوده. این یک. دو، والقصد. این قصد یعنی چی؟ یعنی قصد قتل، قصد جنایت. میخواسته که این بکشه، به معنا ان یقصد قتل الشخص المعین. آقایون خوب دقت کنید، اگر اون یتعمد الفعل رو شما اینجوری معنا کنید خراب میشه. چجوری معنا کنیم خراب میشه آقایون؟ این که بگیم تیر رو عمدی زده، از دستش در نرفته. خب طرف تیر رو عمدی زده، از دستش در نرفته، اما میخواست بزنه به حیوان، زد به انسان. قصد کشتن اون حیوان رو هم واقعا داشت، عمدن تیر انداخت، قصد کشتن هم داشت. این الان که زید مرده عمده یا عمد نیست؟
عمد میشه.
نه دیگه، نه فرمایید
میشه.
بنابر همین احتمال ما گفتیم باری کلا یعنی اگر یتعمد الفعل و اینجوری اشتباه معنا کنیم طبیعتا باید بشه عمد، و حالا که عمد نیست. طبق نظر شهید دیروز میگفتیم نه تنها عمد نیست، حتی شبه عمد هم نیست، خطای محضه، چون میخواست بزنه به حیوان، خورد به انسان. پس یتعمد الفعل رو چجوری معنا کنیم؟ یتعمد الفعل یعنی این فعل تیر انداختن را نسبت به این مجنیون علیه که تیر بهش خورده عمدی انجام داد، یعنی میخواسته تیر بخوره به این آدم، خوردن به این آدم. حالا دوری انسانی دیده، یا میشناخته یا نمیشناخته، یا نه واقعا میخواسته بزنه به زید، خورده به زید. پس یتعمد الفعل والقصد. این قصد یعنی چی؟ یعنی قصد قتل هم داشته مثلا. حالا تو بحث قتل، به معنا یعنی یقصد قتل الشخص معین و فی حکمه، یعنی در حکم، بگید در حکم عمد است. تعمد الفعل دون القصد، اونجایی که فعل رو نسبت به این شخص خاص عمدی انجام داده، تیر رو میخواست بزنه به زید، خوردم به زید، اما قصد قتل نداشت، از این تیرای پلاستیکی بود، از این تیرایی بود که مثلا فرض کنید فوقش یه جراحت بنا بود مثلا وارد بکنه، دیگه تیر کلاشینکوف که نبود که بگیم میکشه، زده تو قلبش کشته، دون القصد، اما قصد قتل نداشت. این قصد یعنی قصد قتل. البته اذا کان الفعل ما یقتل غالبا، اگر دوستان فعل از اون فعلایی است که یقتل غالبا، ولو قصد قتلم نداشته باشه، دقت میکنید، و بکشه، این عمد محسوب میشه، با اینکه دون القصد ها یعنی قصد قتل نداشت. اما مثلا فرض کنید یه تیر بود زد تو قلب طرف، خب وقتی زد تو قلب طرف طبیعتاً میمیره. یه وقت از یه تیر مثلا چوبی رو شما میزنید تو پای طرف، میگه خب این نباید طبیعتاً بمیره، فوقش پاش زخم میشه دیگه، دقت میکنید. اما اگر زدی تو قلب طرف، یه تیری مثلا زدی تو مخ طرف، حالا تیر اسلحه واقعی، این نمیتونی بگی آقا من قصد قتل رو نداشتم. قصد قتلم واقعا نداشته باشی فایده نداره، به درد نمیخوره. کما سبق، این کما سبق دیگه، حالا آدرس داده پاورقتون ببینید. ول خطا المحض الله يتعمد فعلا ولا قصدا. خطا محض، نه عرض کنم فعل رو عمدی انجام داده، نه قصد قتل داشته. آقایون فعل رو عمدی انجام داده یعنی چی؟ خودش میگه بل مجنی علی، یعنی نمیخواسته این فعل رو نسبت به این مجنیون علی انجام بده. همون بالا میگفتیم مثلا خواست حیوان رو بزنه، خورد به انسان، خواست زید رو بزنه، خورد به عمد. نسبت به مجنیون علی عمدی فعل رو انجام نداده، ولا قصدن، قصد قتلم نداشته. و ان قصد الفعل فی غیره، گرچه قصد داشته که این تیر رو بزنه به غیر این مجنیون علی، یعنی میخواست بزنه به حیوان، خورد به انسان، میخواست بزنه به زید، خورد به عمد، ولو این قصد رو داشته نسبت به اون حیوان یا به زید، اما به اونا که نخورد، که خورده به یکی دیگه، این میشه خطای محض. والخطا الشبیه بالعمد، اما خطای شبه عمد، ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه فعل رو عمدی ان، بله ایقاعه، این که فعل رو عمدی انجام داده و قصد کرده ایقاع فعل رو، یعنی میخواسته که این مثلا تیر به زید بخوره، واقعا هم خورده به زید، یقصد ایقاعه به شخص معین. ببینید ایقاعه به شخص معین ملاکه، یعنی همین مجنیون علی رو میخواست بزنه، اما و یخطئ فی القصد، تو قصدش خطا کرده. این قصد یعنی قصد قتل. قصد الالقتل رو خطا کرده، ای لا یقصده، یعنی قصد قتل نکرد. ضمیر یقصده رو بزنید به قتل. من الفعل لا یقتل غالبا، ضمن این که فعلم فعلی نباشد که غالبا بکشه، لا یقتل غالبا. و الا اگه قصد قتلم نداشته باشه اما فعل قتال باشد، اونم که گفتیم عمد محسوب میشه دیگه، حکم عمد رو داره. حالا این ضابطه تمام شد، حالا میره سراغ یک مثال برای شبه عمد. این فت طبیب دوستان در واقع مثال است برای چی؟ برای همین آخری شبه عمد. میگه فت طبیب و یزمن و فی ماله. آقایون تا میگه طبیب زامن تو مال خودش، این فی مالهی یعنی لا فی مال عاقلته، ها باریکلا. وقتی میگیم فی مالهی یعنی شبه عمده، وقتی میگیم فی عاقلته فی مال عاقلته یعنی چیه؟ یعنی خطای محضه. ها پس طبیب زامنه تو مال خودش، چی رو زامنه؟ ما یتلف به علاجه، اون چه که تلف میشه به واسطه درمان کردن او، حالا چه نفسن باشه کسی رو بکشه، چه طرفن باشه مثلا چه شکور کنه. چرا طبیب زامنه؟ میگه لحصول تلف المستند الى فعله، به خاطر اینکه تلف حاصل شده، این تلف هم مستند به فعل طبیبه. خب تو روایت هم که داریم ولا یتل دم امرئ مسلم، لا یتل یعنی لا یبتل، از بین نمیره، باطل نمیشه، هدر نمیشه خون فرد مسلمان. ولانه قاصد الى الفعل مخطئ في القصد. ببینید لانه قاصد الى الفعل یعنی چی؟ این نه اینکه فعل قتل رو قصد کرده ها، نه نه، کاری که داشت انجام میداد میدونست این کارو داره رو زید انجام میده، واقعا هم رو زید اتفاق افتاد. قصد قتل منظور نیست، قاصد الى الفعل یعنی فعلی که داشت انجام میداد با قصد انجام میداد دیگه، خطا که نکرده بود که بگیم مثلا نمیخواست این کار رو روی زید انجام بده اتفاقی افتاد روی زید، نه، قاصد به فعل هست اما مقصد در مخطئ در قصد. مخطئ در قصد یعنی چی؟ ها یعنی قصد قتل نداشت، قصد جنایت نداشت. فکان فعله شبیه عمد و ان احتاط وجتهد و اذن المریض. اگرچه احتیاط بکنه این پزشک، اگرچه اجتهاد بکنه یعنی تمام تلاش خودش رو به کار بگیره، اگرچه مریض اذن داده باشد، باز هم آقای طبیب زامنه. چرا؟ لأن ذالک لا دخل له فی عدم الزمان هنا، به خاطر اینکه ذالک رو بزنید به این احتیاط و اجتهاد و اذن مریض، اینا دخلی براش نیست در عدم زمان اینجا. چرا؟ لتحقق الزمان مع الخطا المحض فهنا اولا، وقتی تو خطای محض زمان هست دیه داره، گرچه اون دیه رو باید عاقله بده ها، اما بالاخره زمان داره. خب اینجا که به طریق اولا داره، چرا؟ چون اینجا دیگه خطای محض که نیست که شبه عمده. و ان اختلف از زامن، گرچه توی خطای محض و شبه عمد زامن متفاوته، اونجا عاقله است، اینجا چیه؟ خود طرفه. و قال ابن ادریس، جناب ابن ادریس میگه لا یزمن، ایشون فرموده طبیب زامن نیست. میگیم چرا؟ عذر میخوام، میگیم با چه شرطی؟ میگه مع العلم و الاجتهاد. علم یعنی چی؟ یعنی حاذق بودن طبیب. اجتهاد هم یعنی اینکه تمام تلاش خودش رو به کار بگیره. حالا آقای ابن ادریس به چه دلیل شما میگی ضامن نیست؟ میگه سه تا دلیل دارم، دقت کنید. یک، للاصل. این اصل یعنی چی آقایون؟ اصل براءت از زمان، یعنی شک میکنیم که آیا زمان گردن این آقا اومده واجب شده برش یا نه، اصل براءت. دو، لسقوطهی به اذنه، سقوط زمان به اذن مریض، یعنی وقتی خود مریض اذن در علاج داده دیگه زمان معنا نداره، خودش اجازه داد. سه، و لعنهو، این لعنهو یعنی علاج، تبابت. تبابت فعل سائق شرعا، تبابت یک فعل جائز شرعی است. فلا یستعقب زمانن، کاری که جائز خودش را اجازه داده که زمان معنا نداره توش. این سه تا دلیل برای ابن ادریس. یه لحظه حواست به من باشه، این بحث رو تمامش کنم بعد دیگه سوالاتون رو جواب بدم. یه لحظه حواست به من باشه، جناب ابن ادریس سه تا دلیل آورد دیگه. اولیش چی بود؟ اصل براءت. ایشون جوابی که میده به ابن ادریس اینه، ایشون میفهمد با وجود دلیل اشتغال اصل براءت از بین میره. با وجود دلیل اشتغال اصل براءت از بین میره. یعنی چی؟ یعنی تا دلیل اشتغال ذمه که به طور عام میگه مطلق ضامنه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قاعده داریم هر کسی یه چیزی رو تلف بکنه ضامنه. وقتی این قاعده رو داریم، قاعده اشتغال عرض کنم ذمه رو داریم، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. اصل براءت مال جاییه که ما شک در اصل تکلیف بکنیم. اصل تکلیف اینجا در واقع یه جورایی برامون مخرزه،
وارده
بله دیگه. اینه اگر اصل اشتغال مجراش باشه و قاعده درست باشه، بله دیگه معنا نداره که، یعنی نوبت به اصل براءت نمیرسه، چون اصل براءت موضوع جاییست که دلیل دیگری نداشته باشه. دقت کنید، عرض کنم خدمت شما دلیل دوم ابن ادریس چی بود؟ گفت لسقوطهی به اذنه، گفت زمان ساقط میشه چون خود مریض اذن داده. جناب شهید میگه اذنی که شما فرمودید اذن در علاج بود، نه اذن در تلف. مریض اذن داده بود چیکار کنه آقای طبیب؟ اذن داده بود معالجه کنه، اذن نداده بود بکشه که، اذن نداده بود چش کور کنه که، اذن داده بود اون آقا عرض کنم خدمت شما طبابت بکنه. سومین دلیل آقای ابن ادریس این بود که چون این طبابت فعل جائزه لزام زمان نداره. ایشون میفرماید که طبابت فعل جائزه درسته ها، اما این که شما بفرمایید طبابت چون فعل جائزه زمان نداره، این حرف غلطی است. چرا؟ چون منافاتی بین جواز اذن و زمان نیست. گاهی دوستان زدن لتعدیب مثلا جائز هست، اما همین فعل جایز اگر منجر به مثلا سرخ شدن بشه دیم داره، زمانم داره. زمان منافاتی با جواز فعل نداره، ممکنه فعل جایز باشه در این حال زمانم داشته باشه. این جواب در واقع سه تا دلیل ابن ادریس. تو تایید زمان ایشون میفرمان میتونیم یه روایتی رو هم ذکر بکنیم. در یه روایتی داره امیرالمؤمنین علیه السلام یک کسی رو آوردن خدمت حضرت که پسر بچه ای رو ختنه کرده بود و تو ختنه حالا خطعاً دستش در رفته بود، حشفه غلام رو قطع کرده بود، یعنی اونجایی که نباید قطع بکنه قطع کرده بود، به جایی که پوست روش رو فقط قطع کنه حشفه رو کلن قطع کرده بود. داره ان علی علیه السلام زمن خطانن قطع حشفت غلامه، زامن دونستن او رو، با اینکه بالاخره اونم یه نوع کار پزشکی داره انجام میده. دقت میکنید؟ البته دوستان شهید میفرمان ما تکیهگاهمون این روایت نیستا، چون این روایت دوستان به سکونی ضعیف السنده. در واقع تکیهگاه ما همون اجماعی است که تو این مسئله وجود داره. نگاه کنید، و فیه ان اصالت البراءه، دلیل اول جناب ابن ادریس تنقطع او به دلیل شغل. آقایون دلیل شغل یعنی چی؟ دلیل اشتغال که به طور عام میگه هر کی اتلاف بکنه ضامنه. دو، ول اذن فل علاج لا فل اتلاف، عذر میخوام، ول اذن فل علاج لا فل اتلاف، اذنی که شما فرمودید باعث سقوط زمانه، این اذن در علاج بیمار گفته منو علاج کن، نه اتلاف کن چشمو بدن کور کن یا منو بکش که، لذا اذنش هم به درد نمیخوره. ولا منافات بین الجواز و الزمان، اینم که فرمودید چون طبابت فعل جائز زمان نداره، نه منافاتی بین جواز و زمان نداره. مثل ضارب للتعدیب، ممکنه یک کسی ضرب للتعدیب براش جائز باشه، پدر بتونه بچه رو مثلا در یه حدی للتعدیب بزنه، اما در این حال اگر این حد رو گذرون مثلا سرخ شد بدنش کبود شد دیگه هم داشته باشه. و قد روی ان امیر المؤمنین علیه السلام زمن خطانا قطع حشفت غلامه. و الاولا الاعتماد علی الاجماع، ببینید روایت میاره بعد میگه اولا این است که ما به روایت اعتماد نکنیم، بریم سراغ همون اجماع. فقط نقله المصنف فی الشر و جماعتون، جماعتون عطف به مصنف کنید. این اجماع رو بعضی ها نقل کردن لا علی الروایه، تکیمون به روایت نباشه. چرا تکیمون به روایت نباشه؟ لضعف سنده ها به سکونی. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. چه
اگر اذن
مریض اذن فعل اطلافه، شاید
از کجا میگه
فعل اطلاف اذن
نداره؟
بس بعدش داد میزنه. تا چشش کور میشه میاد زمین رو با آسمون میدوزه، هزار جام شکایت میکنه که این چه پزشکی چی من گفتم
که همین
اون حرف دیگه است. اون حالا الان میخوام اون ابراء، یعنی قبلش یه چیزی میدن پر کنه، میگه آقا اگر تو مردیم به من ربطی اون باشه، اون یه حرف دیگه است. اون در واقع شما یه سندی گرفتی که این سند نشان دهنده این است که این آقا زمان رو از گردن شما برداشت.
ادعای مالمی از من که هنوز ذمه طرف مشغول نشده که
دقت کنید آقا، تا الان ما بحثمون ابراء نیستا، ابراء یعنی زمان اومده گردنش، من ابراءش میکنم، درست شد؟ تا حالا این نبود، تا حالا میگیم طرف گفته آقا اجازه میده من عمل جراحی کنم، گفته آره عمل جراحی کن، میگه خب این اذن در علاج نه در اتلاف، تا حالا اینه. اون نامه ای که شما میگه قبلش میگیرن الان میاد، عجله نکنید، اون الان میاد.
اصل اشتغال مگه اصل عقلی نیست؟
دلیل عقلی داره، دلیل شرعی هم داره، محل بحث تو اصول دیگه.
اگه اصل عقلی باشه اصول شرعیه وارده بر اصول
وقت براعت، اصل شرعیه یا اصل عملیه؟
این براعت که اینجا داره میگه براعت شرعی مگه نیست؟
شرعی یعنی چی؟ یعنی اصل عملی یا غیر عملی؟
اصل
عملی هم شرعی. خب باشه، اشتغال مقدمه دیگه، یعنی اگر دلیل بر اشتغال داشته باشید آه. اگر دلیل بر ببینید آقا موضوع اصالت البراءه چیه؟ اینجوری بهتون عرض کنم، برید سراغ اصول عملی مجاری. اصول عملی چیه؟ شما اصل براءت رو وقتی انجام میدید که تو اصل تکلیف شک دارید، اشتغال مال جاییست که تو مکلفان به شک داریم، اصل تکلیف رو ما شک نداریم، میخوایم بگیم با وجود، دقت کنید، اصل اشتغال به این قاعده ای که عرض کردم که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر این مال الغیر رو جان غیر رو هم شامل بدانیم که ظاهرا این آقا میخواد بدونه، میگه وقتی این قاعده داره میگه این آقا ضامنه، در واقع ما تو اصل تکلیف شکی نداریم، لذا جای براعت نیست، موضوعشو برمیداره. وقتی موضوعشو برداشت، همون تعبیری که خودتون فهمیدید دیگه وارد. طبیعتاً این قاعده، اون قاعده اشتغالی که عرض کنم احتیاط به عنوان اصل عملی هم نیست که ما میگیم احتیاط بکنید هر دو رو انجام بدید، نه، اصل زمانه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. دوستان بزرگوار دقت کنید، تا اینجا حالا به برکت سوالی که دوستمون کردن من یه مقدار اینو بیشتر باز بکنم، تا اینجا ما میخواستیم اصل زمان آقای بگو معالج، پزشک و طبیب رو ثابت بکنیم. الان از این به بعد فرض میکنیم حکم این است که طبیب ضامنه. یعنی تو بحث قبل ما به این نتیجه رسیدیم که طبیب ضامنه، حرف ابن ادریس رو تونستیم چکار کنیم؟ رد بکنیم. حالا که طبیب اگر بکشد ضامنه است، اگر چشم کور کند ضامنه است، سوال آیا میتونه از قبلی تدبیری بگو بیندیشد؟ چجوری تدبیر بیندیشه؟ یعنی بیاد به بیمار یا ولی بیمار چی بگه؟ بگه آقا من پزشکم، آدمی هم نیستم که هر کی زیر دستم یه اتفاقی براش میفته بتونم دیه بدم، توان این کارا رو ندارم من، یا توان دارم نمیخوام اصلا بدم. اگر میخواید من بیمارتون علاج بکنم، از ابتدا باید منو ابراء ذمه کنید که اگر اتفاقی افتاد، این مرد، چشش کور شد، هر اتفاقی افتاد، من ضامن نباشم. ببینید تو بحث قبلی صحبت سر چی بود؟ اساساً طبیب ضامن هست یا نیست؟ اگه بگیم ضامن نیست که دیگه ابراء ذمه معنا نداره که، اما اگر گفتیم ضامنه، میگیم حالا که ضامنه، طبیب بیاد از قبل یه تدبیری بیندیشه، بگه آقا من زمان رو میخوام بردارم، در صورتی تبابت میکنم که شما منو ابراء ذمه بکنید. آیا این اصلا صحیحه یا صحیح نیست؟ جناب شهید اول دقت کنید میفرماد الاقرب از صحه، اقرب این است که این صحیح، اشکال ندارم، اون کاری که امروزم خیلی جا میکنن. دلیلمون چیه؟ شهید ثانی گرچه خودش دوستان بعدن تو این ادله ای که میخواد بیاره انقلت داره، اما ابتدا سه تا دلیل میاره که حرف جناب شهید اول رو چکار کنه؟ اثباتش کنه. دلیل اول این است که ما نیاز به این حکم پذیرش ابراء داریم. شما اگه بنا باشه این ابراء رو نپذیرید، خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید آقایون، جامعه نیاز به طبیب داره. اگر طبیب بداند راه خلاص از زمان نداره، نمیتونه برگه ابراء از مریض خودش بگیره، خب طبابت نمیکنه، با اینکه جامعه نیاز داره به این طبابت. لذا حکمت اقتضا میکنه که به خاطر همین نیازی که ما داریم حکم به صحت این ابراء بدیم دفعا للضروره.
چرا از مال بیت المال درست نمیکنه قضیه رو؟
این یک دلیل، این یک بیچاره بیت المال، این یک دلیل. دلیل دوم، ایشون میفرماد روایتی از سکونی داریم، سکونی از امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین که حضرت فرمودن من تتبب، کسی که تبابت کنه، او تبیتره، تبیتره یعنی دامپزشکی کنه، آدم رو ببرن پیشش خوب کنه یا گاو رو ببرن، من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو له ضامن. آقا دیگه از این بهتر میخوای؟ حل شد دیگه ها؟ فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو له ضامن. خب این دیگه روشن میکنه دیگه مطلب رو، یعنی گره کار ما رو باز کرد. البته نسبت به این روایت دوستان یه بحثی وجود داره و اون این که چرا در روایت اخذ براءت از ولی مریض رو مطرح کرد نه خود مریض رو؟ آخه گفت فلیأخذ البراءة بگو من ولیه، ولی چی کار است؟ خودش حی حاضر زنده، یه وقت بچه باشه بله، اما اگه طرف مثلا 40 سال چه 50 سال چه اووردن، میگن آقا برو باباتو بردا بیا، باباتو بردا بیا، چه خودش امضا کنه تموشو بره دیگه. ها چرا فلیأخذ البراءة من ولیه؟ آوری کلا ایشون میفرماد علتش اینه که کسی که در فرض تلف بیمار مطالبه کننده است ولیه. خب این خودش که داره میره زیر تیغ جراحی ممکنه از بین بره، خب وقتی از بین رفت کی میخواد مطالبه کنه؟ ولی میاد مطالبه میکنه. وقتی به ولی بگی خود بیمار امضا کرده، میخواد میگه بی خود امضا کرده، من ولی اوام، الان من مطالبه کنندم، امضای او به درد نمیخوره مثلا. لذا وقتی ابراء تشریعی میشه قبل از استقرار زمان، انصراف داره به کسی که متولی مطالبه است. در واقع قبل از اینکه زمان بیاد، شما میخوای ابراء از چیزی که بعدم زمانش میخواد بیاد، عرض کنم ابراء ایجاد کنی، ابراء رو باید از کسی بگیری که بعدن میخواد مطالبه بکنه و اون ولیه. گرچه دوستان ظاهر عبارت مصنف گلو ابرعه فلعقرب و از سهن، جدای از روایت ظاهر عبارت مصنف ابراء خود مریضه، چون بحث از ولی مطرح نشد که ما بخوایم ضمیر ابرعه رو بزنیم به کی؟ به ولی، عرض کنم خدمت شما، بیمار. بعدیشون میفرماد حکم ابراء خود مریض هم مثل حکم ابراء ولی مریضه، به همون دلیل نیاز جامعه که عرض کردیم. گرچه دلیل دوم شامل خود مریض نمیشه، مگر اینکه یک کسی بگه آقا ولی شامل خود مریض هم میشه با تکلف، یعنی بگیم ولی مریض یعنی خودش هم ولی خودشه دیگه، تا وقتی خودش از خودش نیست ولیش مثلا، اینجوری معنا کن. دلیل سوم هم دوستان اینه که مجنیون علی، دقت کنید آقایون، مجنیون علی، آقا اگه خودش اجازه بده در جنایت، جنایتی که جایز نیستا، ها آقا جایزه یک کسی بیاد دست خودشو قطع کنه؟ جایز نیست که ها، اما من به یک کسی بیام شمشیر رو بردار بیاره دستمو بزنم رو چوب بگم قطعش کن، اونم بزنه قطع کنه، سوال اون آقا ضامن یا ضامن نیست؟ گفتن چون خودش اذن داده اون آقا ضامن نیست، گرچه کار حرامیه ها، نباید این کارو میکرد، فعل حرام تکلیفی هست، اما زمان ندارد چون خود مجنیون علی بگو اذن داد. خب تو کار حرام وقتی مجنیون علی اذن میده شما میگی ضامن نیست، تو ما نحنفی که تبابت است و تبابت امریست جائز، به طریق اولا باید بگید زمان ندارد. نگاه کنید عبارت ولو ابرعه المعالج من الجنایه قبل وقوعها، اگر ابرا کند او را، ابرا کند طبیب را، معالج، معالج یعنی بیمار، بیمار مریضی که معالجه میشه ابرا کنه من الجنایه قبل وقوع الجنایه فالعقرب و از صحه. چرا؟ بالای لمسیس بینیست دلیل یک لمسیس الحاجه الا مثل ذلك، چون احساس احتیاج میکنیم به این حکم الا مثل ذلك، یعنی به این حکم مشروع بودن ابرا از جنایت. چرا؟ از لاغنا عن الالا، جامعه بی نیاز از علاج نیست. و اذا عرفت طبیب انه لا مخلص له، اگر بداند طبیب که راه خلاصی ندارد، ان الزمان توقف عن العمل مع الضروره الی، دست نگه میداره توابت نمی کنه با اینکه ما نیاز داریم بهش. فوجب فی الحکمه، فی الحکمه یعنی حکمت این اقتضا رو داره، واجب است در حکمت یعنی حکمت این اقتضا رو داره. اقتضای چی؟ شرع الابرا یعنی مشروع بودن ابرا دفعا لضروره. این دلیل اول. بالای لروایت بنویس دلیل دو. لروایت السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام من تتببه، کسی که تبابت انسان کنه، او تبیتره یعنی دامپزشکی کنه، فلیأخذ البراءه من ولیه و الا فهو ضامن. و انما ذکر الولی، سوال چرا ولی رو ذکر کرد؟ چرا نگفت فلیأخذ البراءه من خود اون مریض؟ میگه لانه، دقت کنید، هو المطالب الا تقدیر التلف، چون اگر این بیمار از دنیا بره ها کی میاد یقه پزشکو میگیره؟ پزشک میخواد بعد از تلف بیمار اگر تلف شد اونی که میخواد یقشو بگیره جلو اونو بگیره، خب باید از او در واقع این براعت رو بگیره. هو المطالب الا تقدیر التلف. فلما شرع الابرا قبل الاستقرار، وقتی که مشروع شد، دقت کنید چجوری معنا میکنم عبارت رو، وقتی مشروع شد ابراء ذمه قبل از استقرار زمان، میدونید الان که من بیمار رو هنوز جراحی نکردم که زمانی نیومده که طلب نشده، که الان میخوام اون براءت رو بگیرم، قبل از استقرار زمان وقتی مشروع شد، صرفه، صرفه یعنی منصرف است الی من یتولی المطالبه، باید برم از کسی ابراء بگیرم که بعدن میخواد بیاد یقه منو بگو بگیره، کسی که متولی مطالبه است. اما و ظاهر العباره ان المبره المریض، دوستان ظاهر عبارت یعنی ظاهر عبارت مصنف اینه که مبره مریضه، یعنی اون ابراء کننده مریضه. آقایون از کجای عبارت مصنف میشه فهمید که این مبره مریضه؟ اطلاقش چی میگه؟ لو ابرعهو میتونی بگه لو ابرع ولی، میتونی بگه لو ابرع المریض، ضمیره دیگه، ضمیره میتونه برگردونه به مریض، میتونه برگردونه به ولی. از کجای عبارتش فهمیده میشه؟ ببینید صحبت سر یه طبیب و یه مریضه، ما اسم ولی اصلا قبلش تا به حال نیومده، از کلام در مورد ولی نبود، در مورد مریض بود اما در مورد ولی نبود. و لذا میگه طبیعتا اگر میخواست ولی رو بگه باید میگفت لو ابرعه الولی، مریض ذکر کردنش لازم نیست، چون بحثمون سر مریض و طبیب بود، اما ولی ذکر کردنش لازمه، همین که ذکر نشده معلوم میشه مریضه. و لذا میگه و ظاهر العباره ان المبره المریض و حکمه کذلک، حکم مریضم مثل ولیست. آقا حکمه یعنی حکم المریض، کذلک یعنی کولی، مثل ولیه. البته للعلت الاولا، به خاطر اون دلیل اول. دلیل اولمون چی بود آقایون؟ احساس نیاز، مسیس حاجه. چون دلیل دوم که گفت ولی خود البراءه من ولیه، اون شامل خود مریض نمیشه، اما دلیل اول شاملش میشه. البته ها ممکنه بگیم روایت هم شامل خود مریضم میشه، و یمکن تکلف و ادخالهی فی الولی، ادخالهی یعنی ادخال مریض، مریض رو تو ولی هم داخل کنیم. چی بگیم که مریض داخل ولی بشه؟ بگیم این ولی یعنی ولی نفس، یعنی میتونه ولی یکی دیگه باشه، میتونه ولی خودش باشه، چون آدم هر کسی ولی خودش هم هست دیگه ها، میتونه برای خودش تصمیم گیرنده باشه. البته این تکلف داره، خودش هم میگه تکلف داره. اینم دلیل دو. بالای ولعن بنویسید دلیل بگید سه. لعن المجنی علیه اذا اذن فی الجنایه، آقایون مجنیون علیه اگر اذن در جنایت بده. این جنایت چه جنایتی آقایون؟ جنایت که خلاف شرع ها، من دستمو بذارم بگم آقا با شمشیر بزن دست منو قطع کن، وقتی اذن تو جنایت بده سقط زمانها. فکیف به اذنه فی المباح المعزون فی فعله، وقتی یه کسی اذن میده در یک عمل نامشروع و شما میگی ضامن نیست، در یک عمل مشروع به طریق اون اگه طرف عرض کنم اذن بده ضامن نیست. اینجا که دیگه تبابت هم فعل مباحیست که اذن در فعلش داده شده. جناب شهید دوستان میفرماد ولا یخفا علیک ضعف هذه الادله. سه تا دلیل ببینید آیون تو این کتاب های فقهی یکی از محسنات نه فقط لمعه ها، کتاب های فقهی خیلی هاش اینجوریه و کار علمی هم همینه. گاهی طرف یه حرفی میزنه شما قبولش نداری، از اول تلاش میکنی بکوبیش. ماها خیلی وقتا اینجوری هستیم تو این بحثای علمی. این آقایون اگه طرف طرف رو هم قبول ندارن اول تلاش میکنن اثباتش کنن، بگن آقا رو چه حسابی حرف زده؟ این شهید اول آدم کمی نیست که بگه لو ابرهو فل اقربو هسته. چرا گفته فل اقرب؟ دلیل داره. ادله اون آقا رو یکی یکی ذکر میکنن، خوب میبرنش بالا، بعد اگه خواستن بزننش زمین با کله بزننش زمین. یعنی در واقع این حق انتخاب رو برای شما عالمانه فضاشو باز میکنه، میگه در ادله طرف اینه، اینم حرف من. ولا یخفا علیک ضعف هذه الادله. دلیل رد دلیل اول چیه؟ حالا اینقدر که یکی دو دقیقه که وقت داریم، رد دلیل اول دوستان که مسیس حاجت بود، ایشون میفرماد نیاز جامعه کفایت نمیکنه برای اینکه یک امر نامشروع بشه چی؟ مشروع. نیاز جامعه یک امر نامشروع رو مشروع نمیکنه. البته عرض کنم عجیبه، ایشون میفرماد مع قیام الادله علی خلافه. حالا این قیام ادله علی خلافه دیگه ایشون توضیح نداده، این یه خط و نیم رو نگاه کنید دیگه نمیرسیم. ولا یخفا علیک ضعف هذه الادله فان الحاجه. این رد بالای فان الحاجه میتونید بنویسید رد دلیل یک، فان الحاجه لا تکفی فی شرعیه الحکم بمجرد الحاجه. ما قیام الادله علی خلافه، با اینکه ما دلیل بر خلافش داریم، وقتی دلیل بر خلافش داریم، عرض کنم خدمت شما این دیگه دلیل نمیشه. این دلیل بر خلافش داریم دوستان، بله، یعنی این فل اقرب و از صحه دلیل بر خلافش داریم، یعنی دلیل داریم که این ابراء صحیح نیست. اما ایشون دیگه بیان نکرده که این دلیلی که ایشون میفرماند ما بر خلاف این فل اقرب و از صحه داریم این دلیل چیه. فقط دوستان یکی از محشین این حاشیه کلانتر میگه و هوال اجماع و اشتغال و ذمه، و هوال اجماع و اشتغال و ذمه. دقت میکنید؟ حالا بذارید ما فردا این سه چهار خط دیگه هم بخونیم ببینید آیا جناب شهید ثانی غیر از رد اون سه تا دلیل خودش هم دلیلی اقامه میکند یا نمیکند. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
خدا برای اینکه شهرشون میکنم این از مال بیتون مال باشه، این دکتر که زیر مال نمیره و اون مریض هم که حقشون